الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از ملاحظه این روایاتی که در بحث گذشته خوندیم این استفاده میشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اون چه که مردم به اون نیاز داشتن تا امکان داشته این کلمه انال و انال و انال، یعنی تا مقداری که حالا ممکن بوده، این رو بیان کردن. این انال و انال و انال، این معنیش این نیست که تمام اون چرا که بعدن ائمه معصومین خصوصا صادقین علیهم السلام گفتن تمام اینها رو هم پیامبر فرموده باشن. نمیشه ازش یک چنین ظهوری رو استفاده کرد، یعنی مسلم مطالبی نه تنها کم، مطالبی زیاد ائمه معصومین علیهم السلام بیان کردن که در کلمات پیامبر نبوده. ما یک عموماتی رو در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام میبینیم، این عمومات نیست در اون چه که حالا مثلا اهل سنت به عنوان حدیث نبوی از پیامبر نقل کردن. این روشنه، یعنی به نحو کلی برای ما روشنه که پیامبر موارد زیادی رو بیان فرمودن. این انال و انال و انال کنایه از این است که نه، مطالب زیادی پیامبر فرمودن، ولی این معناش این نیست که بگیم تمام اون چرا که این 12 امام علیهم السلام گفتن همه اینا رو پیامبر فرموده. اولا زمان اقتضا نداشته، زمان اقتضای این که پیامبر برای مردم همه اینها رو، همه اینهایی که در طول این عرض می‌شود سالها از امیرالمؤمنین گرفته تا وجود مبارک امام زمان علیه السلام، حالا تا امام عسکری بگیم، این زمان زیادی بود در مقایسه با اون زمان حیات رسول خدا. علاوه بر این که در اون زمان پیامبر مسئله جنگ ها مطرح بود، در زمان ائمه ما غالبا که نبود. لذا نمیشه بگیم، این خودش نکته مهمیه که بعدا در نتیجه بحث اثر داره، ما نمیتونیم بگیم تمام اون چرا که در کلمات ائمه هست پیامبر بیان فرموده. دلیل اول است که اولا انال و انال و انال کنایه است، دلالت بر یک کلیتی نداره. کنایه است که زیاد پیامبر بخشیده از کلمات خودش به مردم. دلیل دوم مسئله زمانه، و دلیل سوم این است که بسیاری از این مطالبی که ائمه مطرح فرمودن در جواب سوالهایی بوده که روات می‌کردند و این سوالها قبلا مطرح نبوده. اینا می‌آمدن سوال رو مطرح می‌کردند، لذا اینها قرینه می‌شود بر این که بگیم خب پس پیامبر گرچه تا توانسته بیان کرده، فروگذار نکرده، اما این نیست که بگیم همه اون چرا که ائمه بیان کردن پیامبر هم بیان فرموده باشه. البته میتونیم در میان این عموماتی که از پیامبر صادر شده بگیم بسیاری از مخصصات و مقیداتش رو هم خود پیامبر بیان فرموده، ولی باز در مورد اونم نمیتونیم بگیم همه مقیدات و مخصصات رو پیامبر بیان کرده. خب این نتیجه محصر این روایاته، یعنی این روایات نتیجهش یک چنین مطلبیه. نتیجهش این نیست که بگیم هر آنچه که در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام هست همه رو پیامبر بیان فرموده. نه، مواردی هست، کم هم نیست این موارد، ائمه بیان کردن و اصلا در کلمات پیامبرم لا عموما و لا خصوصا وجود نداشت. چی؟ خب اون روایت حجت الوداع، اون روایت حجت الوداع که خب مرحوم شیخ یه برداشتی ازش کردن، مرحوم تنکابونی هم یه برداشت ازش کردن، این ما من شیئن یغرقکم یکی از امور مهمش مسئله امامته، هم کبرویان و هم صغرویان. یعنی اگر شما امامت رو معتقد شدید و رجوع به امام علیه السلام کردید، اینم از اموریست که یغرقکم الی الجنه و یبعدکم من النار. بله، تو حجت الوداع نیست در ذیل قضیه حجت الوداع. چرا؟ بله، در خطبه قدیر نه، در بعض از نسخش هست که در حجت الوداع. بله، بله، ببین خطب رسول الله از امام باقر، قال علیه السلام خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجت الوداع. بله، در کافی جلد 2 صفحه 74 باب الطاعت و تقوا، اونجا امام باقر رو فرمودن. این به نظرم در همونه، در آخه خطبه دیگه نداشته پیامبر در حجت الوداع، ولی همین برای سنیان به این استدلال میکنه، جوابش هم همینه. سنیان بیان وقتی خود پیامبر میفرد من همه چی رو بیان کردم، چه نیازی به امام دیگه که شما شیعه میگید؟ جوابش نست که یکی از امور مهمه که یغرقکم الی الجنه اصل مسئله امامت و رجوع به امام علیه السلام. از این
این فقط امرتو کن به که دیدم چه انشاء باشه. الان داره اخبار میکنه که اون چی که شما رو به بهش نزدیک کرده من شما رو امر کردم، داره اخبار میکنه. این دیگه خودش از این احتمال این کسی گفته مثلا انشاء بودنشو. بله، اصلا به نظر من دیدم در همون ذیل حدیث قدیره. نه اینا رو نه، اول دست امیرالمومنین رو عرض شد که گرفتند و بالا بردن به امیر المومنین که محرم، یا نه این مقدمه ایونه. این چی؟ نه، این چون مسئله امامات قبلا پیامبر فرموده بوده. مسئله قدیر یه مرحله دیگه خیلی اظهار اون مسئله بوده. بلغ ما انزل الیک من قبلک، این قبلا مطرح شده بوده. در قدیر اعلان مسئله امامت جانشینی بود، نه اصل مسئله امامت. از چیا؟ ببینید من دارم به این قرائن عرض میکنم. اولا زمانی که رسول خدا عرض میشه سفری کرده چقدر بوده؟ این زمان رو با زمان ائمه معصومی کنار هم قرار بدیم. این یک. پیامبر در زمان خودش عمدتاً هم گرفتار جنگ بود، 70 غزوه و سریه انجام داد. اینا نبوده در زمان ائمه. اینا قرینه میشد برای اینکه نمیشه گفت پیامبر همه چی را در همه به همه مردم بیان کرده. حالا راجع به امیرالمومنین از راه اینکه اون نور امامت رو پیامبر ارشد در امیرالمومنین قرار دادن یا خدای تبارک و تعالی اون نور رو در امیرالمومنین قرار داد، از اون راه مسئله محقق میشه که به همه این امور آشناست. که باز اونجا عرض کردیم اون روایتی که اون جلسه گذشته خوندیم، قبل از مسئله امامت پیامبر مطالبی به امیرالمومنین گفتن، ایشون هم گفتن پیامبر دعا هم کردن که شما چیزی رو فراموش نکنی و این دعا مستجابم شد. ولی اینا باز قبل از مسئله نور امامته. خود مسئله امامت دیگه فوق همه این حرف هاست. من ربک، بله بله، من ربک، بله من قبلی خوندم. ما ولی ما اون زله الیک قبلا نازل شده بر تو، بلغ ما اون زله الیک من ربک، که خود ما اون زله الیک قبلا نازل شده. ولذا پیامبرم یه مقدار خوف داشت باز بخواد اعلام بکنه که خدا در آیه فرمود که خوف نداشته باشه. والله یعصمک من الناس. خب چی آقا؟ حدیث حلال؟ بله بله. خب میدم اون حدیث رو، اونم مثلا ما من شیء مقرب حکم هست دیگه. نه محققتون کابل یه حرف دیگه ای داشت. او میگفتش که این که همه رو برای امیرالمومنین بیان کرده، او یا برای همه بیان کرده. به حرف جان پابونی که گفتیم در اون جلسه. حالا از روی دنبال بکنیم این حدیث حلال محمدن هم باید یه نکاتی در موردش بگیم. ما یه رساله‌ای داریم در بحث زمان و مکان، نقش زمان و مکان در اجتهاد، که بعد از ارتحال امام رضوان الله تعالی علیه این همایش در همین قم گذاشته شد. دبیر همایش هم مرحوم آقای هاشمی شاهرودی بودند و مقالات مفصلی عرض می شود که در اون همایش مطرح شد. یه مقالش هم مربوط به من بود که حالا اونجا تو اون کتابهای امام و اندیشه حکومت اسلامی به نظرم ذکر شده. اونجا من راجع به این حدیث حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه بحث کردم. حالا این بحث رو به همین ترتیب دنبال کنیم، چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ ببینید ما اگر بیایم بگیم همه اون چی که در کلمات ائمه معصومین هست در کلام رسول خداست، این نتیجهش غیر از تخصیص و غیر از اکتشاف و غیر از تبیین چیز دیگه ای نیست. میگم آقا این تمام اون چی که ائمه فرمودن 100 تا حکمه، این 100 تا حکم هم پیامبر آمدن بیان کردن، عمومات مخصصات و مقیدات هم پیامبر ذکر کرده، منتها بعدن کسی ضبط نکرده و کلام ائمه کشف از ذکر ورود خاص بعد العام یا متصلا بالعام داره. لذا دیگه کلمات ائمه عنوان مبین رو دارن، عنوان کاشف رو دارن، دیگه احتمال نسخ به طور کلی از بین میره. ولی طبق این بیانی که الان ما نتیجه گرفتیم که طبق این بیان میگیم همه اون چی که در کلمات ائمه هست در کلمات رسول خدا نبوده، ولو پیامبر اناله و اناله و انال تا تونسته برای مردم بیان کرده، ولی اینطور نیست که همه رو. حالا در زمان در صدر اسلام اون مقداری که امکان داشته، زمان اقتضا کرده، مردم نیاز داشتن، پیغمبر بیان فرموده، اما یه مقداریش هم یه مقدار زیادیش. ببینید تا عصر امام باقر علیه السلام اصلا احکام حج بر وفق مذهب اهل بیت بیان نشده بوده. این همه احکام که در باب حجه، خب اینا رو کجا پیامبر ذکر کرده؟ این همه احکام رو امام باقر علیه السلام کثیری از احکام حج رو بیان کرده، بعدم امام صادق علیه السلام که اون جمله معروف رو من قبلنم ذکر کردم که زراره به امام باقر علیه السلام عرض میکنه 40 سال. ببینید این زمان زمان کمی نیست، 40 ساله من دارم مسائل حج رو از شما میپرسم. یک محلی که یه مقدار عرض میشود مثل کعبه سنگهایی داره، سعی بین صفا و مروه باید رفت و آمد کرد، عرفات و منا و اینها، میگه این مکان مگه چقدر مسئله داره که هنوز تمام نشده؟ که امام در جواب فرمود تو چه توقعی داری؟ مکانی که قبل از آدم 2000 سال قبل از آدم محل طواف ملائکه بوده، تو بخوای با 40 سال مسائلش رو تمام بکنی؟ خب این همه احکامی که زراره از امام باقر در مسائل حج بیان میکنه کثیرش در کلمات پیامبر نیست. عرض میشود که ولذا در حج بین حج ما و حج اهل سنت اختلاف کم نیست. اگر یه فقه مقارنی در باب حج مراجعه کنید اختلاف زیاده. خب حالا روی این بیان که خیلی از این احکام رو خود ائمه بیان کردن، یعنی اصلا تو کلمات پیامبر نبوده، اولا ما نتیجه میگیریم مقام تشریع ائمه را. حالا قبل از این باز اینم رو عرض کنیم آقایون، ببینید ما بعد از خدای تبارک و تعالی معتقدیم رسول اکرم و ائمه معصومین اینها به اذن خدا منصب تشریع هم داشتن. خب خود پیامبر این همه احکامی که بیان فرموده، این اناله و اناله و انال خیلیش در قرآن نیست به حسب ظاهر قرآن. این روایتی که راوی میاد میگه ما در روز عید قربان به جایی که اول رمی جمره رو انجام بدیم اول قربانی رو انجام بدیم، به جایی که اول قربانی رو انجام بدیم اول حلق رو انجام دادیم، اون چه که باید مؤخر باشه مقدم کردیم، اون چه که باید مقدم باشه مؤخر کردیم. پیغمبر فرمود لا حرج لا حرج لا حرج. این لا حرج ربطی به اون قاعده لا حرج اصلا نداره. این لا حرج یعنی پیامبر مانعی نداره، نه تاریخ نقل میکنه که پیامبر منتظر بشه جبرئیل بیاد جبرئیل نازل بشه، چنین چیزی وجود نداره. بلا فاصله پیامبر فرمودن لا حرج لا حرج لا حرج. تشریعات از خود پیامبر منحصر به اون 2 رکعت اضافه کردن در نمازهای 4 رکعتی نیست. حالا در اصول کافی فکر میکنم 5-6 مورد از این موارد فرزان نبی رو یا تشریعان نبی رو ذکر میکنه. بعضی از بزرگان معتقدند که فقط در همین موارد بوده تشریع النبی و بعد از اینکه پیامبر تشریع کرد خدای تبارک و تعالی تأیید کرد و چون خدا تأیید کرد این تشریع درست شد، در حالی که این تأیید بعد باز تحکیم اون مقام تشریع پیامبره، نه اینکه حالا پیامبر یه کاری کرده فضولتن بعد خدای تبارک و تعالی مثل عقد فضولی بیاد امضا بکنه. ظاهر کلام بعضی از این بزرگان این است که میگن که آقا پیامبر تشریع کرد اما بعد خدا امضا کرد، یعنی مثل یک امر فضولی، اسمی بزن تشریع فضولی نعوذ بالله. لازمه کلام اینها این میشه، در حالی که این منشأ تو خود روایات داره که خدا امر دین و دنیا رو در اختیار اینها قرار داده. امر دین میشه تشریع، امر دنیا میشه حکومت. این آقایونی که دنبال دلیل میگردن بر اینکه آقا در اسلام و حکومت داریم یا نداریم، یکی از بهترین دلیلاش همین تعبیره، فوز الیه امر دین و دنیا. امر دین یعنی چی؟ فوز امر دین یعنی امر دین رو تفویض کرد به اینها. تفویض کرد نه اینکه بگیم اصلا خدا از اول هیچی تشریع نکرد تو هر چی شما دلتون میخواد، نه، خدا هم تشریع کرد، اما مواردی که رسول خدا به عنوان پیامبر جایی لازم دیگه چیز رو حلال کنه حلال کرده. و یکی از نکاتی که در اون روایت حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، یکی از توجیهاتش همینه که در مورد حلال الهی که اصلا تردیدی وجود نداره که الی یوم القیامه است. میخواد پیامبر بگه اون چرا که من هم آمدم حلال کردم یا حرام کردم اونم همینطوره. حالا مشهور این حلال و محمدن رو برمیگردن به اون چه که پیامبر از ناحیه خدا به عنوان حلال بیان کرده، اون چه که پیامبر از ناحیه خدا به عنوان حرام بیان کرده، که البته اینم احتمالش هست ولی خب خلاف ظاهرشه. سوال اینه که آیا پیامبر منصب تشریع داشت یا نه؟ من عرضم نیست که منصب تشریع داشت. اولا خود قرآن دلالت داره، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. ما آتاکم الرسول به عنوان رسول یا ما آتاکم الرسول به عنوان انه من الله؟ نه خیر، ما آتاکم الرسول به عنوان خودش، به عنوان، بله میدونم ما آتاکم الرسول به عنوان رسول، نه به عنوان عرض شد مبلغ عن الله، نه به عنوان خودش ظهور در این داره. نمیگه به همونم همینه دیگه. حالا این تعبیر و شاهد دوم، حالا عرض کنم این خود این آیه از اقوای ادله ماست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن، یا اگر یه چیزی رو پیامبر به عنوان خودش آمد نهی کرد که میشه حرام محمده، شما او رو بپذیرید. شاهد دوم این اطیع الله و اطیع الرسول، شما همه قبول کردید دیگه که آقا اطیعوی اولش ارشادیه، اطیعوی دومش چیه؟ مولویه. میگید آقا اطیع اللهش عقل باید بگه خدا رو اطاعت کنید، خدا خودش بگه منو اطاعت کنید، که این نمیشه مولوی باشه چون مستلزم چی میشه؟ تسلسل میشه. اما میم سراغ اطیع الرسول. خب این اطیع الرسول در چی؟ اطیع الله یعنی هر چی را که خدا فرموده. خدا فرموده نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، این میشه اطیع الله. اطیع الرسول چیه؟ آخه اطیع الرسول دیگه اگر شما میگید اطیع الله پیامبر میگه خدا اینو فرمود، اینجا این اطاعت چه اطاعت الله دیگه اطاعت الرسول نشد. این اطیع الرسول خودش یه عنوان مستقله، رسول رو هم اطاعت کنید، یعنی اگر رسول امرتکم به شیئن یجب علیکم اطاعت الرسول، اگر نهاکم عن شیئن یجب علیکم اطاعت الرسول. اولو الامر هم همینطوره. اصلا این که حالا خود فخر رازی هم معترفه به این که اولو الامر در کنار رسول و خدا قرار داده شده، پس باید حتما مقام عصمت رو داشته باشه. این آقا بدونید فخر رازی اقرار به این مطلب کرده، میگه چون این اولو الامر کنار رسول و خدا قرار داده شده، یک اطاعت خدا و اطاعت رسول مطلق است، دو پس این اطاعت اینها میشه مطلق، اطاعت مطلقه در جاییست که چی باشه؟ عصمت باشه. منتها نمیتونه عصمت فردی را قبول کنه بر حسب اعتقاد خودش. شیعه میگه اولوالامر فقط ائمه معصومین علیهم السلام. حتی یه وقتی اوائل انقلاب این آیه شریفه رو میخوندن، اولوالامرشو تطبیق بر امام میکردن، امام حالا یا نوشتن چیزی رو دستور دادن بگید این ربطی به ماها نداره، فقط مربوط به معصومین علیهم السلام. اولوالامر در آیه فقط و فقط ائمه معصومین علیهم السلام هستن، هیچ کسی دیگه‌ای نه داخل بوده و نه داخل خواهد شد. خب اطاعت اینا هم هست و رضا بید که برای اولوالامر یک اطیعوی دیگه نمیاره، چون همون اطیعوی دوم شامل اینم میشه. خب یعنی چه؟ یعنی در اون چه که اولوالامر خودشون میان حلال میکنن حرام میکنن. والا اگر شما ببینید، اگه در مسائل مربوط به حکومت، مسائل مربوط به جنگ بگیم خدا میگه رسول رو فقط تو مسائل حکومت و جنگ اطاعت کنید، اینم باز میشه ارشادی، برای اینکه هر عقلی میگه جامعه ای بالاخره به نتیجه میرسد که از اون حاکمش چه کند؟ تبعیت کند. اینم رو عقل میگه، پس اینم شده ارشادی. اگر ما بخواهیم اطیعوی دوم رو مولوی قرار بدیم، راهی غیر از این نداریم. پس ببینید آیات قرآن منصب تشریع را برای پیامبر قرار داده، برای خود ائمه قرار داده. اما آتاکم الرسول فخذوه دلالت روشنی داره، عرض می شود که هم ما این آیه اطیع الله و اطیع الرسول چی فرمود؟ ببین اون او درسته، او در مورد خود قرآن فقط، این هو الا وحی یوها، یعنی این قرآن غیر از وحی چیز دیگری نیست. و ما ینطق عن الهوا، این اینش هم بر خود و همین طوره در مقام تشریع هم بر همین هم تطبیق میکنه. ما همین مستثنامین رو ما ینطقان الهوا، یعنی این قسمت اول آیه نه مستثنامین، ما ینطقان الهوا این عبرای کلیه درسته، در تشریع هم لا ینطقان الهوا، یعنی او بله چیا؟ نه نه ابدا. ما حدیث قدسی رو پیامبر نقل کرده، حدیث قدسی هم وحی بوده، قرآن نبوده. خیلی خوب، وحی منحصر به قرآنه، وحی در اصطلاح فقط منحصر به قرآن هست و بس. اما قرآن نیست، قرآن نیست، قرآن نیست. ببینید نه، ما بخواب اینو عرض کنیم در مورد قرآن، این آیه اولا عمدتاً در مورد قرآنه، یعنی ما ینتقو به عنوان القرآن عن الهوا، یعنی در این قرآن هیچی رو پیامبر از هوای خودش نمیگه. بیاد یه کلمه رو حالا جبرئیل آورده بگه من این کلمه رو بیارم یا نیارم. این هو این قرآن الا وحی یوها، تمامش وحیه. چی آقا؟ این هو به چی برمیگرده؟ نه این هو به قرآن برمیگرده. ما ینطق به عنوان قرآنی عن الهوا این هو. البته نمیخوایم بگیم پس موارد دیگه از روی هوا حرف میزنه، ولی آیه ظهور در همین داره. حالا ما اون چه که مستند قرآنی ما هست در مسئله تشریع، یکی ما آتاکم الرسوله، یکی این اطیع الله و اطیع الرسوله، و در روایات این روایات تفویضه. ما در اصول کافی بابی داریم به این عنوان. اون وقت ببینید اگر مقام تشریع برای پیامبر ثابت شد، چون شنیدم بعضی ها گفتن بله تشریع رو پیامبر داشته، فرض النبی رو پیامبر داشتن اما ائمه نداشتن، این خلاف این روایت تفویضه. در روایت تفویض داره ما فوض الی کل ما فوض الی النبی فهو مفوض الینا. این کبرای کلی است که در همین روایات تفویض وجود داره. حالا غیر از این که ما روایاتی که داریم که آقا امیرالمومنین و ائمه بعد همه خصوصیات و مناصب پیغمبر رو داشتن الا اینکه اینها نبی نبودن، همین اندازه اینا پیامبر نبودن، اما تمام این هم یک کلی دیگری است که وجود داره. علایان ببینید نتیجه که میخوام عرض کنم این است که این انال و انال و انال خیلیش تشبیه نبیه. حالا یا اگر خیلی هم نگیم موارد معتنابهش تشبیه نبیه. این تشریع در ائمه معصومین هم بوده. عرض میکنم که عرض می شود که این رو قبلا در اون درس فقه به یه مناسبتی من اونجا عرض کردم. این روایتی که میگه کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، حالا این اولا معناش این نیست که تمام این جزئیات در قرآن و در سنت پیامبر باشه. خود عرض می شود تمام حتی این مستثنیات، این استثناها، خب شما ببینید در قرآن مگر راجع به آیه ارث نداریم که زن از اونچه که مرد داره ارث میبره، مرد هم از اونچه که زن داره ارث میبره، این آیهش در قرآن وجود داره. کجای قرآن داره که لا ترث الزوج من العقار؟ ببینید باید روایت رو مقدار دقیق معنا کرد. بذارید من فردا توضیح بیشتر عرض بکنم. صلی الله علیه و آله.